مکاسب پنج استاد شورگشتی ده دوازده نود و سه صفحه 314 و به مثل ذالک
صرحت تذکره فی فروع مسئلت تملک الاب و عدمه. خب ببینید تا پاراگراف آخر صفحه 315 نقل عباراتی از قواعد و تذکره علامه از این دو کتاب فقط که ایشان در این دو کتاب تابع را معنا میکنه به شرح. فرموده بود مجهول اگر ضمیم شود به معلوم، این مجهول تابع باشد، معامله صحیحه. اگر مقصود بالاستقلال باشد، معامله باطله. بعد رفت سر این که خب تابع باشد و مقصود باشد یعنی چی؟ علامه تفسیر کرده در قواعد و تذکرش که چندین عبارت آورده شیخ باید بخونیم، تفسیر کرده تابعیت رو به شرطیت و مقصود بودن رو به جزئیت. حالا رو چه حساب ایشون اینجوری تفسیر میکنه؟ مرحوم شیخ انصاری متعرض نمیشه، فقط از آخر صفحه 315 اشکال محقق ثانی بر علامه رو مطرح میکنه و میپذیره که این اشکال محقق ثانی بر علامه وارده. اما خب حالا چی شده که علامه این تفصیل رو میده؟ شاید جهتش این باشه، دقت کنید، اگر چیزی جزء المبیع بود، تعبیر میکنن اجزا حیثیت تقییدی دارند نسبت به ثمن، یعنی در مقابل هر جزئی از مبیع جزئی از ثمن. اگر گندم رو میخریم هر منی 10 دینار، 2 من بشه میشه 20 دینار، 3 من بشه میشه 30 دینار، 4 من بشه میشه 40 دینار. کلم از داد الاجزا از داد ثمن و برابری وجود داره، مقابله ای وجود داره بین ثمن و اجزا. اما شرایط ثمن در برابرشون نیست. شما اگر عبدی میخرید به شرط کتابت به 100 دینار، 100 دینار در برابر خود عبده، عبدو خریدی به 100، کتابت نخریدی که. نمیگه کتابت خریدم، عبد خریدم به زمینه کتابت به 100 دینار. 100 دینار در برابر خود عبده. البته قبول داریم شرط حیثیت تعلیلی داره. چرا این عبد رو 100 خریدی؟ چرا؟ وقتی بگن چرا میشه حیثیت تعلیلی. میگه به علت این که کتابت بلده، فلان هنر رو بلده، میشه حیث تعلیلی. ثمن در برابر خود مشروطه نه شرط. شرط البته علت ازدیاد ثمن مشروطه. دقت بکنید. خب حالا ممکنه بگید این بیان چه دخلی داره، اینو میدونستیم چه دخلی داره. این میگیم اگر مجهول شرط شد، اینو رو از خارج میگیم توجه کنید، چون بیشتر باید متن میخونیم روز، عباراتیه که فقط تثبیت کنه اون تفصیل علامه رو، اما سر تفصیلشون مطرح نگرده مرحوم شیخ انصاری. بعض محشین به این بیان دارن، خب بیان بدی هم نیست. اگر قرار شد مجهول شرط باشه، ثمن در مقابل معلوم قرار میگیره، قراری نیست دیگه. سمن در مقابل معلوم قرار میگیره. فرض اینه که شرط حیث تعلیلی داره، سمن در برابر خودش نیست، سمن در برابر مشروطه، اونم که فرض اینه معلومه، مجهول شده شرط، پس نقش نداره در ناحیه مبیع، یعنی جزء مبیع نیست که بخواید بگید اینو نمیدونستی. مبیع خود همون معلومه، سمن اون معلومه، البته اون معلوم چرا قیمتش بالا رفته میگید به خاطر اون شرط، ممکنه اون شرط حیث تعلیلی داشته باشه که معمولا داره. اما اگر قرار بود، اگر قرار شد مجهول جزء مبیع باشه، حیث تقییدی پیدا کنه، سمن در برابر خود او هم هست و او ناشناخته و مجهوله، میشه قرار. این بیانی که برای این تعبیر علامه دارن، چون تابع رو معنا میکنه به شرط، مقصود بالاصاله را میگه مجهول مقصود بالاصاله باشد یا تابع باشد، شرط باشد، اگر مقصود بالاصاله باشد یعنی جزء باشد، معامله باطله، اگر شرط باشد صحیحه. به این نحوه توجیهش کنیم. حالا تا برسیم به اشکال محقق ثانی، تا اول پاراگراف آخر صفحه 315 باید عبارت بخونیم. دو تا عبارت دیروز از علامه آورد که ایشون تابع رو تفسیر میکنه به شرط، مقصود بالاصاله رو تفسیر میکنه به جزء. حالا فهمد به مثل ذالک، به مثل همین معنا، ذالک همین معنا، صرح فی التذکره، صرح که سطر بعد میاد مربوط به این به مثل ذالک، به مثل ذالک صرح، در مقام فرق بین جعل مال را شرط و جعله جزءاً، صرح فی التذکره در فروع مسئله تملک عبد و عدم تملک عبد، آیا عبد مالک می شود یا محال است مالکیت عبد، خب یه بحثی که دیروزم اشاره وار گفتیم اواخر جلسه، ادعی قائلا عبد محال مالک بشه، خودش مملوکه دیگه، مالکیت او معنا نداره، خود او مضاف به مولاش، مافیده هم مضاف به مولاش، نهایت اینه که مضاف به او بشه، این اضافه ملکیت نمیشه. آخه خیلی اثر داره، دقت کنید، داره تو پرانتز، ولی اینا مبتلا به نیست، اما خب اثر داره. اگر مولایی فرض کنید یک گردنبند طلایی را، سکه های طلایی را تملیک کرد به عمه و کنیزش، اگر بگیم ملک اون عمه میشه، دیگه خمسی به مولا تعلق نمیگیره، ملک عبده، ملک عمه است، ولو این عمه و عبد مالک محجوره، مالک هم که بشه مالک محجوره، تصرفاتش باید به اذن مولاش باشه، اما بالاخره او مالکه. خود ملکیت موضوع بسیار از احکام شرعیه، اگر ملک عبد شد دیگه احکام ملکیت به مولا تعلق نمیگیره. ادعی قائلن ملک عبد میشه، ولی خب البته عبد مالک محجوره، مثل سبی، سبی دو ساله مالک میشه، اما خب محجور از تصرف، تصرفات در اختیار ولی اویه، اینجا هم در اختیار مولای اویه، اما ملک بچه است، اینجا هم همونجور. بعضی قائل به اینن، بعضی میگن عبد خودش ملک، با سبی فرق میکنه، ملک دیگه مالک واقعا مالک نمیشه، عبدن مملوکن لا یقدر علا شیئن، اون آیه رو بیارن برای اینکه حتی حیثیت مالکیت رو از عبد سلب کنن، مالکیت او رو هم بگیم از نظر شرعی رسمیت نداره، از نظر عرفی ممکنه، از نظر شرعی رسمیت نداره، لا یقدر علا شیئن، سلب مالکیت هم بکنه. میگه در فروع این مسئله تصریح کرده به فرق که اگر شرط باشد مثلا مال عبد شرط باشد وقتی عبد رو میخری، اینو دیروزم داشتیم امروزم در همین ضمن این عبارت اشاره وار میگه، اگر ما مال عبد را ملک عبد بدانیم وقتی عبد را میخری، میگفت که مسلوب الاموال ملک مشتری میشه مگر اینکه مشتری شرط کنه، الا ان یستثنی که میگفتی من شرط کنه که اموالش هم باید بدی به من. اگه قائل باشیم اینا رو علامه فرموده که حالا صحت و سقمش گفتیم بنا نیست بررسیشه، ایشون فرموده اگر ما قائل باشیم عبد مالک نمیشود، قهرن اگر عبدی میخری انگشترش هم که مولاش بهش داده ولی خب ملکش نمیشه، قراره به توی مشتری منتقل بشه، میشه جزء. میگفت اینجا جزءه. اگه بگیم مالک میشود وقت شرط کنی که ملک من مشتری باشد میشه شرط. اینجور فرمایشاتی داشت و اگر شرط شد صحیح، جزء شد باطله. معللن به کونهی مع شرط تعلیل آورده بین که اگر مال عبد شرط بشه تو ضمن شراء عبد برای مشتری، شرط جزء مبی نباشه. و ایشون میفرمود، علامه میفرمود در عبارتی دیروز خوندیم، اگر عبد را مالک ندانیم تو انگشترش هم که میخری جزء مبی میشه، اگه مالکش بدانیم وقتی که تصریح نکنن انگشتر او هم مال مشتری، بگید منتقل بشه همراه با عبد به مشتری، خب منتقل نمیشه، برای مالک برای فروش فروشنده میمونه. اگر تصریح کنن منتقل میشه همراه با عبد، ملک عبد مملوکن للعبد منتقل میشه به مشتری. حالا دیروز بینده را مثال بزدید برای بعضی دوستان، میگفتیم مثل زن بگیری ولی خونه داشته باشه، خونش که ملک شما نمیشه، خونه ملک خودشه، ولی خب بالاخره شما خونه دار میشید، خانه ملک زنه، اما خب شما زن خونه دار گرفتی. حالا عبدی هم که میگیم بخری مالک انگشتری باشه، انگشتری ملک شما نمیشه اگر شرط کنن انتقال را، شرط نکنن که ملک بایع میمونه، ملک شما نمیشه، ملک خود عبدی، ولی خب بالاخره تصرفات عبد در اون انگشتر متوقف بر اذن شماست. این مقدار گفته بود دیروزم. معللن به کونه مع شرط کما الابار و اخشاب سقوف، دقت کنید میخواد بگه تابعه، اگر چاه آبی را بخری، خود چاه را خریدی دیگه، حالا آب او کمه یا زیاده نمیدونی، او تابعه، مهم نیست. اگر خانه ای را خریدی، البته ساختمان منتقل به تو میشه، چوبها اخشاب، چوبهای سقف او، آهنهای سقف او، خب تو گله پنهانه، نمیدونی چطوریه، ندونی، اونا تابعه. معللن به کون المال مع شرط، اگر مال عبد را شرط کنن برای مشتری، این مال مثل ماء آبار میشود که تابعه، جهل بهش ضرر نمیزنه، اخشاب سقوف میشود که تابعه، جهل به خصوصیاتش ضرر نمیزنه. و قال فی تذکره ایضا در باب شروط عوضین، لو با الحمله مع امهی جاز اجماعا، این مع رو به جزء معنا کنید، اگر حمل را گوسفندی بخری بره در شکم بره جزء مبیع باشه، جاز اجماعا، اگر جزء باشه شرط باشه. اینو به قرینه عبارت بعدی، این عبارت رو به قرینه عبارت بعدی شرط بگیرید. در عبارت بعدی منع میکنه، میگه اگر هم را با امش بخری ممنوعه. اونجا رو باید واو آورده در عبارت بعدی و حمدها، اون رو باید جزء بگیریم که میگه لم یسه اندنا اند شیعه. در این عبارت که میگه جاز اجماعا با شرط معنا کنید، چون ایشون تصریح داشت به کلمه دیگه، اگر بفروشد فروشنده حمل را مع امه، یعنی حمل بشه شرط مبیع، ام مبیع هم بشه شرط، جاز اجماعا و فی موضع من باب شروط فی العقد، فرموده لو قال بایع بعتک هذه الدابه و حملها. این واو رو به معنای جزء بگیرید، یعنی هم را جزء قرار بده. لم یسته اندنا، دو تا عبارت آورده مربوط به یک موضوع، یه جا گفته جاز اجماعا، یه جا گفته لم یسته اندنا. خیال نکنید اینا با هم تعارض داره، نه. در اولیش مراد صورت شرطیته، در دوم مراد صورت جزئیته. واو آورده بگیم مراد اینه که جزء مبیع باشه. لما تقدم من ان الحمل لا یصح جعله، اینجا تصریح هم میکنه، میگه قرار نیست قرار دادن حمل را مستقل به شراء، اصلا حمل را بفروشی امشو نفروشی، بلکه جزء. معلوم میشه پس در عبارت مرادش جزئیته. اونجا که گفته جاز اندنا مراد شرطیته. بله؟ نه، خب با توجه به تصریحات ایشون به مسئله شرط و جز، اینی که بفرمایید ممکنه، اما با توجه به تصریحات ایشون به مسئله شرط و جز باید اینجوری بگیم، بلا جزءن که میگه اینه، پس اونجا که گفتیم جازه شرطنه، با جهتش هم خوب توضیح دادیم. قال عیزن لوبا الحامل و شرط للمشتری الحمل و صحت، صحیح هست، لانه تابع اون، چون هم وقتی شرط بود میشه تابع دیگه. این تبعیت رو جوری امروز توضیح دادیم از خارج که بشه، چرا به این میگن تابع؟ آخه شرط بودن با تابعیت چه ملازمه ای داره؟ چون شرطه بگیم تابع. عرض کردیم وقتی شرط بود حیثیت تقییدی در ناحیه مبیع نداره، سمن در مرابر خود مشروطه و مشروطم که اون معلومه قراری نیست، شرط حیث تعلیلی داره، به این خاطرشون میگه تابع و ضرر نمیزنه. کل سمن میشه در مقابل خود اون گوسفند، نه در مقابل هم. البته اگه سوال کنن چرا اینقدر پول رو میدی به این گوسفنده، میگه به علت هم، ولی پول گوسفنده. میگه سهل انه تابع که اساس الحیتان، وقتی که خانه میخری اون پایه و پیش زیر زمین آیا خاکستر یا بتونه نمیدونی، ضرر نمیزنه، اون تابع. و این لم یسح زمه فی البی مع العام، میخواد بگه اگر جزءش قرار بدی حمل را نمیشه، اگرچه صحیح نیست ذمیمه کردن حمل را در بی با ام، یعنی جزء قرار بدی، خاطر فرق بین جزء و تابع، در جزء باطل میدونه، در تابع که همون شرطه صحیح میدونه. و قال فی موضع آخر در تذکره لو قال بعتک هذه الشیاه، این گوسفندان را، و ما فی زرعها من اللبن، و ما یعنی زرع هم بشه جزء مبیع، لم یجز اندنا. اما در جای دیگری راجع به مرغ و تخم و مرغ داخل شکم مرغ میگه اگر شرط قرار بدی جازه، جز قرار بدید لم یجز. و قال فی موضع آخر لو باعت دجاجتن ذات بیزتن و شرطها صحه، اون تخم مرغ را شرط قرار بدی؟ صحیحه. و این جعلها جزءا من المبیع لم یسه، هذه كلها صریحتان، این عبارات همگی که از تذکره و قواعد بود، صریح در عدم جواز ذم مجهول راست علا وجه الجزئیت. که بخشی اینجا دیگه جاش این کلمه رو بنویسید، که بخشی از ثمن در برابرش قرار میگیره و اون مجهول حیث تقییدی پیدا میکنه، لذا باطل میشه. اما اگر شرط باشه، اون مجهول شرط باشه، بخشی از ثمن در برابر شرط نیست، شرط ثمن در برابر مشروطه. ولو شرط حیث تعلیلی داره، علت و ازدیاد ثمن مشروطه، اما ثمن ثمن خودش نیست. این نکته بعضی فرمودن که چرا ایشون اینجوری تفصیل میده. من غیر فرق، نکته ایست که دیروز میگفتیم بین تفسیر علامه از تابعیت و مقصود بودن و اون تفسیری که سابقا ذکر میکردیم نسبت من وجه. قبلا تابع رو عرض میکردیم، اونی که مدخلیتی در تصمیم تو برای خرید نداره، وقتی عبد میخوای بخری لباس او که مدخلیتی در تصمیم تو برای خرید او نداره، این میشه تابع. اگر چیزی مدخلیت داره تو تصمیم تو، این میشه مقصود بالاصاله. اینجوری تفسیر میکردیم. قهرن بین اون تفسیر و این تفسیر نسبت من وجهه، چه بسا شرطی که مدخلیت داشته باشه در اقدام تو بر معامله، و چه بسا جزئی که مدخلیت نداشته باشه، با اینکه جزء اما محرک نیست، اقدام تو بر خرید به خاطر اون نیست، نسبت میشه من وجه. من غیر فرق بین تعلق غرض دائی، غرضی که محرک توست، تعلق گرفته به معلوم یا به مجهول، فرق نگذاشته ایشون. یا همون مطلبی که عرض کردیم نسبت میشه من وجه. وقد ذکر هذا المحقق الثانی فی جامع المقاصد فی مسئله اشتراط دخول زرع فی بیع الارض، اگر کسی زمین میخره، اون زمین الان زراعت توشه، گندم کاشتن تازه سبز شده، خریدار میگه من زمین رو که میخرم به شرط زراعتش میخرم، زراعتشم بشه شرط شرط، میگه در اون مسئله ایشون اشکال میکنه بر علامه، گفته اون چه که در کلام بعضی که علامه است پیدا می شود که فرق گذاشتن بین شرط و جز، این درست نیست، چه بسا شرط هم موجب قرار بشه در معامله. و این نکته رو دقت کنید، خاطرتونه دیگه تو بحث نقد و نسیه می گفتیم اگر شرط عجل بشود باید عجل کاملا معلوم باشه، وگرنه قراری میشه، معلوم میشه شرط مجهول هم معامله قراری میکنه. اینجوری نیست که اگر چیزی شرط بود دیگه معامله قراری نشه. البته قبول داریم شرط حیث تعلیلی داره، اجزا حیث تغییری دارن، این حرف بجاییست، اما حیث تعلیلی داشتن معناش قراری نشدن نیست. همون حیث تعلیلی داشتنم موجب میشه معامله بشه قراری. ثمن ثمن مشروطه درست، اما علت ازدیاد ثمن نقصان ثمن شرطه، شرط باید معلوم باشه. ولذا عرض کردیم عجل مجهول که شرط در نسیه است، مثلا در سلمه، به اتفاق موجب بطلان میشه، با اینکه عجل شرط، اونجا دیگه به ضرورت شرط. شما فرش رو میخرید به 100 دینار، همین فرش رو اگر بخوای نسیه بخری میگه 200 دینار. 200 دینار که پول زمان نیست، پول فرشه. میگه من فرش رو خریدم به 200 دینار، چرا اینقدر گران خریدی؟ میگه چون قرار پولش رو 2 سال دیگه بدم. اون شیء تعلیلی همونجا زمان که شرطه اگر مجهول باشه باعث بطلانه. میفهمد ذکر محقق ثانی در جامعه واسط در مسئله اشتراط دخول زر در بیع ارز، یعنی مبیع ارز زر شرطه، گفته و ما یوجد و فی کلام فی بعض الکلام، که کلام علامه است دیگه در تذکره و قواعد که خوندیم عبارتاشو، میگه ما یوجد و فی بعض الکلام من ان المجهول ان جعل جزءا من المبیع لا یصح و ان اشتر تصح و نحو ذلک. میگه این ما یوجد و فلیس بشیء، این حرف حرف به درد بخوری نیست، لیس بشیء، این فرمایش درست نیست، لان العبارت لا اثر لها، عبارت تعبیر، تعبیر که اثر نداره. شما بگی من گوسفند را با بررش به زمینه بررش خریدم، یا بگی به شرط بررش خریدم، گوسفند را خریدم به شرط بررش، یا بگی گوسفند را با بررش خریدم، تعبیرها فقط متفاوته. لان العبارت لا اثر لها، تعبیر که مؤثر نیست، فرق ایجاد نمیکنه. چه بسا تعبیر به شرط کنی قرار باشه، چه بسا تعبیر به جزء کنی قرار نباشه. بل مشروط محسوب من جمله المبیع. دو تا ایشون اشکال داره بر علامه، دقت کنید، دو تا اشکال داره بر علامه. یکی همین جمله ول مشروط محسوبون من المبیع، این ول مشروط محسوبون من المبیع یعنی المشروط به ما هو مشروط، یعنی مع شرطه. اولا عرف این دقت‌های رو که ما نشستیم اینجا می‌کنیم، که دقت‌ها رو نداره. المشروط محسوب من المبیع یعنی فرق نمی‌کنه شما بگید من گوسفند خریدم به شرط حملش، یا بگید گوسفند رو با حملش خریدم. در اون تعبیر اولم میگن گوسفند با بررش مبیعه، با اینکه شما گفتی به شرط، شما در مقام معامله گفتی به شرط، اما عرف میگه مجموعه مبیعه. المشروطو به ما هو مشروط یعنی من اشرته من المبیع، یک جواب ایشونه در حقیقت از علامه. ولأنه لو باع الحمل والأمة صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه. این یک نقض ایشون بر علامه داره، میگه اگر کسی بگه این نقض ایشون بر علامه داره، البته علامه تصریح به خلافش میکرد، ولی خب گویا محقق ثانی مطلب رو مسلم میبینه، میگه از نظر فقهی فرق نمی کنه چه بگی گوسفند رو با بررش خریدم حملش خریدم به 100 دینار، چه بگی گوسفند رو خریدم به 100 دینار به شرط بره داشتنش، هر دو درسته، فرقی نمی کنه. البته علامه تصریح به فرق می کرد، خوندیم عبارتاشو، تصریح به فرق می کرد، ایشون میگه فرق نیست. ولی به نظر میاد اگر بخوایم اشکال نقضی بر علامه مطرح کنیم، اونجوری گفتیم بگیم بهتره که بعضی فرمودن. چرا شما شروط مجهول را باعث بطلان نمیدونید؟ و حالا که خودتون معترفید عجل که شرط در ضمن عقد نسیه است، در ضمن عقد سلمه، اگه مجهول باشه مبطله، مگه او شرط نیست؟ و و چرا اونجا نمیگید باطل نیست؟ بله؟ خب نه، در همون صفحه 314 بود دیگه، 314 پایین صفحه. باز در جای دیگه میگه لو قال بعت که حاضر دابه و حمله ها لم یسه اندنا. علامه گفتیم تصریف فرق میذاره، گفت اگر صورت شرط باشه صحیحه، اینجا میگه لما تقدم من ان الحمله یسه و جعله جزءا. محقق ثانی میگه فرق نمیکنه. حالا دیگه این ادعای محقق ثانیه، چون علامه تصریح به فرق میکنه، میگه اگر جز قرار بدیم باطله، باید شرط قرار بدیم تا صحیح باشه. ایشون میگه ولا یتوقف علی بیعها و اشتراطه، نه خیر، جز هم قرار بدید درسته. ولانه لو با الحمله والعمه صح البیع، و این صحت متوقف بر شرط کردن نیست، جز هم باشه درسته. ولا یتوقف علی بیعها و اشتراط هم، یعنی جز هم قرار بدید درسته. حالا بالاخره این نزاعی، اونم ادعا میکنه، اینم ادعا میکنه، این بین خودشون. محقق ثانی ادعای صحت میکنه، میگه لا یتوقف صحتش بر بیع و اشتراط، بلکه جزء ام باشه صحیحه. علامه صفحه 314 تصریح به فرق کرد، گفت جزء نمیشه قرار داد. میگیم هر دو دارن ادعا میکنن، نمیدونیم چه جوریه. اگر بخوایم نقضی بر علامه وارد کنیم در باب شروطه، شما میگید شروط مجهوله ضرر نمیزنند. چرا در بحث سلم و نسیه عجل اگر مجهول باشه مبتله؟ آیا جز برای اینه که میگن عجل که شرط بلا شک، میگه این فرش رو میفروشم به 100 دینار اگر نقد بخری، اگه میخوای یک ساله بخری همین فرش رو میفروشم 200 دینار، سمن سمن فرشه، یک سال عجل شرطه. اونجا میگن اگه زمان عجل مجهول باشه باعث بطلان میشه، هم هم تصریح دارن که این بطلان به خاطر قراری بودنه. پس اینجوری نیست که شرط باعث جهل به شرط باعث قرار نشه. این اشکال محقق ثانی بر علامه بود که شرط مجهول هم ممکنه باعث قرار بشه. و هو از ظاهر من از شهیدین، فهمت محقق ثانی که اشکال کرد، شهیدین هم همین اشکال رو بر علامه دارند. بفهم نه، ببینید ایشون اصرارش، محقق ثانی و شهیدین که خواهیم خون عبارات شنو، اصرارشون سر اون معنی اول از تابعیته. اصرارش اینه که تابعیت رو باید اون نحوی که اول معنا کردیم معنا کنیم. اگر قرار نقش داشته باشه، مهم باشه برات، محرک تو بر معامله باشه، چه شرط باشه چه جزء باشه، باطل. خب این مورد رو یا باید مستند به اجماعش کنیم، یا باید بگیم حملم نقشی نباید داشته باشه تا صحیح باشه، ولا باطل. به خود محقق ثانی میگیم شما هم که قائلید به تبعیت به اون معنا، قهران اگر حمل مهمه برای مشتری، نقش داره در اقدام او بر معامله، اینجا باید باطل باشه. اگر اجماع داریم، خب تعبد کار نداریم، اجماع نداریم، اینجا باید باطل باشه. به هر دوشون میگیم باید باطل باشه، هم به علامه هم به محقق ثانی. علی حال شهیدین و محقق ثانی اصرارشون سر اینه که باید قرار رو به نحو اول معنا کرد، تابع رو به نحو اول معنا کرد. و هاذا و هو از ظاهر، میگه همین معنا که فرق بین شرط و جزء نگذاریم در مقام تفسیر تابعیت و مقصودیت، سراغ جزء و شرط نریم، میگه همین ظاهر شهیدین در لمعه و روزه است، شرح لمعه، حیث اشترطا فی مال العبد حد مشروط دخوله فی بیعه، دقت کنید، میگه مال عبد که حالا عبد رو مالکش بدانیم شرط بشود داخل در مبیع باشه، شرط گفتن این مال عبد باید مستجمع جمیع شروط عوضین مبیع باشه، باید معلوم باشه، باید ربوی نباشه، بقیه امور. حیث اشترطا فی مال عبد، مال عبدی که مشروط است دخولش در بیع عبد، مشروط نه جزء، تکیه کلام روی المشروطه، مال عبدی که شرط شده دخولش در بیع عبد، یعنی جزء نیست، شرطه. اشترطا استجماعه لشروط البیع، گفتن این مال که شرطه باید شروط بیع رو داشته باشه، نباید مجهول باشه مثلا، و یک شرط بود دیگه. فقط صرح الشیخ، شیخ طوسی در مسئله اشتراط مال عبد، اشتراط نه جزئیت، میگه در مسئله اشتراط مال عبد تصریح کرده به اعتبار علم مقدار مال، یعنی شیخ طوسی، شهیدین، محقق ثانی، همه مخالف اونچه که علامه فرمود فرمودن. و عن الشهید انشالله دیگه باز فردا انشالله ما 8 و 10 دقیقه میمیم، حالا این وضع تعیونی پیدا نکنه 8 و 20 دقیقه، 8 و 10 دقیقه انشالله از فردا شروع میکنیم.
اونجایی که دو سروفش خوندیم در مورد اونجایی که زمینه معلوم بحث مانحوسی که معلوم الوجودن من حیث المقدار مجهولن، بعد شما فرمودید که این روایات ما تو مانحوسی نیست، مصنف هم فرمود خارج مانحوسی سه تا ظاهر الاخیرن و مجهولن
مقدار را زمینه کنیم به مجهولن مقدار، درست مانحوسی این آیا صحیح مورد روایات مال معلوم وجوده که زمینه میشه به معلوم وجود رفت مانفی نه از خارج آیا اشکال میشه از این اشکال اشکال خود تنیه مورد به نظر میاد و اگر چیزی بچه بسیارم هست
قبول بچه ها مورده به طریق اولا این روایات وقتی داره معلوم وجود رو دوباره کنید ظاهر خودش پس به دلیل قول ما نحن بیرم بعضی ها میگن بعد صحیح باشه که شما فرمودید نه این جواب شغلی درست
نیست، حساب اینه که این درست نبودن از جهت اینه که ما جهت وزن و مقدار رو براش موهیت نباشید قبل خوب بودید، بعضی خود اینجا چون مفته قرار نباشید ولی جهت به مرس خود که مثال بیدید بازم باطله چون یعنی که به مرس هی یک حساب بودید